اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه ششم ماه قوس را پیشکش میکنیم. همکارم لیلا حبیب‌عزینی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. صدها تن کمک ترکیه به روز شنبه به هرات رسید. اداره هلال احمر افغانستان در کنترل طالبان در شبکه ایکس دیروز یک شنبه نوشت که محموله 580 تن کمک ترکیه توسط قطار به ولایت هرات منتقل شده است. در ادامه گفته شده که این کمک غذایی و غیر غذایی برای خانواده های زلزله زده در ولایت هرات و افغان های بازگشته از پاکستان توزیع خواهد شد. ترکیه پیش از این هم برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک فرستاده بود. هرات ماه گذشته گواه زلزله های مرگبار و ویرانگر بود. حکومت طالبان میگوید که با سفیر روسیه در مورد توسعه روابط سیاسی گفتگو کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد 25 نوامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل با مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت ملاقات کرده و در مورد روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کرده است. اما در مورد این که آیا در این ملاقات نشست اخیر در مسکو مورد بحث قرار گرفت یا خیر، چیزی گفتن نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به این نشست از کشورهای منطقه خواست که به فتنه بین افغان‌ها دامن نزنند. بر اساس برخی از گزارش‌ها، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به حیث سرپرست سفیر این گروه در چین مقرر شده است. شماری از منابع نزدیک به طالبان 25 نوامبر بر رسانه ها گفتند که بلال کریمی وارد شهر بیجینگ پایتخت چین شده و به زودی با وظایف رسمی خود آغاز خواهد کرد. با وصف آن که تاکنون هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای دیگر دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. در پایان ماه سپتامبر چین ژانو شینگ را به حیث سفیر خود به کابل فرستاد و شینگ اعتبارنامه اش را رسما به ملا محمد حسن خوند رئیس الوزرای طالبان تسلیم نمود. برنامه جهانی غذا میگوید که در 6 ماه آینده با 860 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد تا به حدود 7 میلیون فرد با نیازمندی های بیشتر در افغانستان کمک کند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
برنامه جهانی غذا روز شنبه در گزارش اعلام کرد که در ماه اکتبر توانسته است تنها با 4.4 میلیون نیازمند در افغانستان مواد غذایی و پول نقد کمک کند. در این گزارش آمده است که در این میان 2 میلیون تن کمک های غیر نقدی دریافت کردند و 1 میلیون نفر حواله های نقدی و شمول برخی از مواد اولیه زمستان را دریافت کردند. گزارش می افزاید که بخش دیگر این کمک ها شامل ارائه مواد تغذیه برای زنان شیرده و باردار، کودکان شیرخور و برخی اطفال مکتب می شود. برنامه جهانی غذا می گوید که در تلاش است تا در صورت تامین منابع مالی و 6.5 میلیون نفر در 386 منطقه افغانستان در طول زمستان کمک غذایی کند.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات محلی و رسانه‌های هندی گزارش دادند که شامگاه شنبه 25 نوامبر در اثر ازدحام جمعیت در یک پوهنتون در جنوب هند دست کم 4 تن کشته و 10 تن زخم برداشت. این ازدحام در ادیتوریم پوهنتون علم و تکنولوژی کوچین در ایالت جنوب غربی کرالا رخ داده است، جایی که قرار بود یک کنسرت برگزار شود. وینا جورج وزیر صحت ایالت کرالا در بیانیه گفته است که 4 نفر قبل از رسیدن به خانه کالاماشری جان داده بودند و وضعیت 4 تن دیگر نیز وخیم است و گفته او بیش از 60 تن در اثر پامال شدن زخم برداشتند. مقام‌های روسی میگویند که اوکراین با دست کم 20 تیاره بی‌سرنشین مسکو و برخی شهرهای دیگر روسیه را هدف قرار داده و به گفته آنها بسیاری از این تیاره‌ها توسط سیستم‌های دفاعی هوایی سرنگون شدند. در همین حال اوکراین گفته است که روسیه با حداقل 9 تیاره بی‌سرنشین شب گذشته اوکراین را هدف قرار داد. این یک روز پس از آن است که روسیه موج بزرگی از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین را بر کیف، پایتخت اوکراین و سایر مناطق این کشور آغاز کرد. وزارت دفاع روسیه گفت تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین بر فراز شهرهای تولا، کالوگا، بریانسک و مسکو سرنگون شده اند. الکسی دیومن یک مقام محلی روسیه در تلگرام گفته است که یک تن پس از آن در تولا در جنوب مسکو زخمی شد که یک تیاره بی سرنشین رهگیری شده با یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. مقام های اوکراین در مورد ادعای روسیه هنوز تبصره‌ای نکرده
شدند.
مقام‌های قطر میگویند که گروه حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ناوقت روز شنبه تحویل داد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته شده است. قرار بود رهایی این گروگان‌ها چند ساعت پیشتر صورت گیرد، اما تحویل دهی آنها در دقیقه آخر توسط حماس به تأخیر افتاد و سپس دو کشور میانجی قطر و مصر گفتند که موانع برداشته شده است. در تصاویر منتشر شده در تلویزیون و سایت صلیب سرخ نشان داده شدند که گذرگاه رفح را عبور می کنند و وارد مصر می شوند. مقام های اسرائیلی با تایید رهایی این گروگان ها گفتند آنها شامل 6 زن و 7 کودک اسرائیلی اند. آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه جنگجوی حماس دیروز یکشنبه وارد سومین روز شد. دیپلمات های ارشد کره جنوبی، ژاپن و چین بر برگزاری اجلاس سه‌جانبه به زودترین فرصت ممکن دیروز یکشنبه تاکید ورزیدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزرای خارجه این کشورها در شهر بندری بوسان کره جنوبی در حال دیدار کردند که بیجینگ درباره تعمیق روابط امنیتی توکیو و سئول با واشنگتن ابراز نگرانی نموده است. این دیدار همچنان پس از آن صورت می‌گیرد که کره شمالی مهاره جاسوسی نظامی خود را موفقانه در مدار زمین جابجا کرد. این اقدام باعث شد که توافق 5 ساله میان دو کره در زمینه کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره تعلیق شود. برگزاری اجلاس رهبران کره جنوبی، ژاپن و چین در صدر آجندای وزرای خارجه این سه کشور جای داشت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان بر تعهد کشورش برای پیشگیری و برخورد با خشونت مبتنی بر جنسیت در سرتاسر جهان تاکید کرد. سازمان ملل متحد این روز را برای تمرکز بر موضوع خشونت علیه زنان و دختران و درخواست اقدامات بیشتر و مؤثرتر برای مبارزه با آن تعیین کرده است. جو بایدن گفت پایان دادن به خشونت علیه زنان هدف زندگی من بوده است. در مجلس سنای ایالات متحده با کمک مدافعان شجاع و متعهد نخستین قانون خشونت علیه زنان را نوشتم و چند دهه بعدی را صرف گسترش حمایت‌های بازماندگان کردم. در همین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان بر تعهد ایالات متحده برای پیشگیری و برخورد با خشونت مبتنی بر جنسیت در سرتاسر جهان تاکید کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالب دیگری که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می‌کنیم. 13 تن از گروگان‌های اسرائیلی و 4 شهروند تایلندی روز یکشنبه در دومین دوره رهایی گروگان‌ها از اسارت حماس در بدل رهایی اسیران فلسطینی وارد اسرائیل شدند. معامله‌ای که برای مدت کوتاه به دلیل اختلاف در مورد ارسال کمک به غزه به خطر مواجه شد. شرح گزارش‌های رویترز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می‌کند.
در سومین روز آتش‌بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی فلسطینی حماس، دود غلیظ آتش در نزدیک سرحد اسرائیل و غزه در حال بلند شد که 13 گروگان اسرائیلی و 4 شهروند تایلندی در دومین دور آزادی گروگان‌ها از اسارت حماس در تبادله با اسرای فلسطینی وارد اسرائیل شدند. قرار است در مجموع 50 گروگان اسرائیلی با 150 اسیر فلسطینی طی 4 روز آتش‌بس مبادله شوند که اولین توقف جنگ از تاریخ 7 اکتبر است. اردوی اسرائیل امروز ویدیویی را به نشر رساند که نشان می‌داد یک سرویس سفید حامل 13 گروگان اسرائیلی و 4 گروگان تایلندی در مسیر مصر و اسرائیل در حرکت بود. در یک گزارش دیگر ساکنان فلسطینی شهر جنین در کرانه غربی رود اردن امروز با 5 کشته وداع کرده و خسارات وارده ناشی از یک حمله اسرائیل را به ارزیابی گرفتند. اردوی اسرائیل گفت یورش بر جنین را برای بازداشت یک فلسطینی تحت تعقیب با اتهام دست داشتن در حمله مرگبار ماه آگوست و همچنین بازداشت 20 مظنون دیگر انجام داد که در هنگام یورش با تروریست‌های مسلح درگیر شدند و 5 نفر آنها را کشتند. فتینا گل باشنده کمپ جنین میگوید:
صبح که آمدیم دیدیم که آنها حمله می کردن به اهالی خانه، صدا می کردن که تخلیه کنن و نمی دانستن که کسی در منزل سوهر که قبلا پسرش کشته شده بود نیست و یک بارگی به گلوله باری آغاز کردن.
یک گروه مسلح محلی جنین گفت که جنگجویان آن با گروه های اسرائیلی درگیر شد، اما جزئیات در مورد تلفات ارائه نکرد. شاهدان محل گفتند که حداقل یک تن از فلسطینی هایی که در جنین کشته شدند یک عضو شناخته شده گروه مسلح محلی بود. عبدالهادی عثمان باشنده کمپ جنین میگوید
آنان به این خانه حمله کردند و یک مرد جوانی که از اینجا عبور میکرد زخمی شد. اگر شما به خانه یا هر جای دیگر بروید مسئول نیستید. اگر نیروها در اینجا باشند شما در خانه خود هدف قرار میگیرید.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از زمان حمله حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل که آغاز جنگ غزه بود، حدود 200 فلسطینی در کرانه غربی رود اردن توسط عساکر اسرائیلی کشته شدند. ارقام همچنان نشان می دهد که 4 اسرائیلی در همین مدت توسط فلسطینی ها در آنجا از پا در آمدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزرای خارجه کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی در شهر بندری بوسان به هدف آغاز مجدد همکاری بین کشورهای همسایه ملاقات کردند تا راه را برای برگزاری نشست رهبران 3 کشور باز نمایند. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را ژیلا نوری تقدیم میکند.
وزرای خارجه چین، ژاپن و کره جنوبی در شهر بندری بوسان امروز یکشنبه ملاقات کردند. وزیر خارجه چین در نشست گفت 3 کشور در پیشرفت منطقه نقش مهم دارند.
در حال حاضر که ما با تغییرات ناشی از تحولات قرن مواجه هستیم و مشکلات پیچیده دامنگیر اقتصاد جهان شده است، چین، ژاپن و کره جنوبی می توانند یک نقش فعال در پیشرفت منطقه و جهان داشته و رفتار بازتری داشته باشند.
یوکو کامیکاوا وزیر خارجه ژاپن گفت همکاری 3 کشور می تواند که برای صلح منطقه و وضعیت امنیت ململی که در بدتر شدن و پیچیده شدن قرار گرفته است کمک کند.
پیشرفت در همکاری میان 3 کشور ما به سمت صلح و شکوفایی نه تنها برای ما بلکه برای منطقه و جهان می انجامد.
وزیر خارجه کره جنوبی نیز روی اهمیت این همکاری ها تاکید ورزید.
من مشتاق همکاری مشترک هستم تا مطمئن شویم که نشست 3 گانه کشورها که اساس همکاری های 3 کشور است به زودترین فرصت پس از ملاقات امروز برگزار گردد.
هر 3 دیپلمات ارشد کشورهای آسیایی قبلا در سال 2019 در بوسان ملاقات کرده بودند و 3 کشور در ماه سپتامبر توافق کردند تا در زمان مناسب بار دیگر نشست 3 کشور را برگزار کنند. وزیر خارجه کره جنوبی گفت آنها تلاش کردند تا نشست میان رهبران 3 کشور به زودی برگزار گردد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که پروسه اخراج اجباری پناهندگان بدون اسناد اقامت از پاکستان به شدت ادامه دارد، ایران نیز در این اواخر اخراج اجباری مهاجرین بدون مدرک مهاجرت از آن کشور را افزایش داده است. آن عده پناهجویان افغان در ایران که اسناد لازم اقامت آن کشور را ندارند میگویند نگران آینده خود و خانواده های خود هستند. محمد عالم یکی از پناهندگان افغان در ایران میگوید روزانه هزاران افغان بدون اسناد قانونی مهاجرت از ایران اخراج می شوند و فشارها در داخل این کشور بر مهاجرین نیز افزایش یافته است. آقای عالم در صحبت با من فوزی احسان معلومات بیشتر داد که اینک تقدیم می شود.
متاسفانه وضعیت مهاجرین ایران نسبت به پاکستان به مراتب بدتر است بعد یک تفاوتی که میکنه ایست که در پاکستان رسانه های آزاد، تجمعات و نهادها و احزاب مختلف در قسمت اخراج مهاجرین فرصت ازیر پیدا میکنن که صحبت بکنن، کنفرانس و مطبوعاتی بدن، در رسانه ها صدای خود بلند بکنن، تجمع بکنن. اما در ایران با وصف از این که به صورت دست گسترده و دست جمعی ما روزانه شاهد اخراج شدن هزاران هزاران مهاجر هستیم، متاسفانه خب فضای ایران و قوانین ایران برای همه ما و شما روشن است که خبرنگار آزاد یا نهادهای بین المللی رسانه های آزاد حضور ندارند که بتانه اخراج اجباری گسترده را پوشش بدن و متاسفانه سازمان ملل، نهادهای بین المللی هم نسبت به اخراج مهاجرین در ایران توجه آنچنانی ندارند، در حالی که ما اخبار جست و گریخته‌ای که داریم می‌بینیم که روزانه بیش از هزاران نفر به صورت اجباری از هر جای ایران به صورت گسترده گرفتار میشن و به افغانستان اخراج میشن و حتی در بعضی از شهرها شما می‌بینید که تفاهمات صورت گرفته که برای مردم افغانستان خانه یا یکی منزل اجاره ندن و افغان ها به صورت مستقیم از بین بازارها، کوچه ها، متروها، اتوبوس ها گرفتار میشن و به صورت اجباری اخراج میشن.
دلیل اخراج اجباری افغان ها از ایران چه گفته شده؟
دلایل متعدد میتونه داشته باشه و اولین دلیلی چیز که خوب کسایی که به ایران آمدن بعد از سقوط دولت افغانستان اکثرا کارمندان دولت، کارمندان عدلی و قضایی، سربازای ارتش و پلیس بودن، اینا یا به صورت غیرقانونی آمدن یا ای که با پاسپورت و ویزا آمدن و انتظار از این داشتن که از اینجا به کشورهای مهاجرپذیر زمینه مساعد شود که بروند. متاسفانه که کشورهای اروپایی و غربی هم با مشکلات سیاسی که با ایران دارن و ایران اصلا به مهاجرین ایران هیچ توجهی ندارن و یا وقت ویزایشان تکمیل شده اقامت ندارند یا ای که غیرقانونی آمدن، بنابراین به همین خاطر یا توسط پلیس گرفتار میشن و وقتی که اسناد و مدارک راه کردن نمیتونن پلیس هم به عنوان افراد یا اشخاص غیرقانونی یا مهاجرین غیرقانونی اینا رو گرفتار میکنه و به کشور اخراج میکنه. بنابراین مشکل اصلی همین است که دوستانی که طی 2 سال اخیر به ایران آمدن اکثرا یا کارمند دولت بودن یا سارانوال بودن یا قاضی بودن یا پلیس بودن یا کارمند امنیت ملی بودن و در ایران زمینه اقامت اصلا مساعد نیست. همون مدت 3 ماه یا 4 ماهی که با ویزه قانونی آمدن دیگه ویزه از نا تمدید نشده، بنابراین به عنوان یک مهاجر غیر قانونی محسوب میشن، برای از یا هیچ گونه خدمات ارائه نمیشه و متاسفانه که کشورهای اروپایی و آمریکایی هم با مهاجرینی که در افغانستان در ایران وجود دارن با اینا هیچ گونه توجهی ندارن. حتی دفتر سازمان ملل متحد حتی بزرگی خدمات ابتدایی را هم برای از یا که یک ثبت باشه، یک راجستر باشه، یک معرفی برای کشورهای مهاجر پذیر باشه متاسفانه این خدمات را ارائه نمیکنه.
تشکر. و آخرین سوال من این است که خب نگرانی کسانی که اخراج میشن از برگشت به افغانستان عمدتاً چیست؟
خب نگرانی عمده خو همیست که کسایی که از افغانستان در بعد از سقوط جمهوریت فرار کردن از روی مجبوریت، از ترس، از ناامنی، ترس از شکنجه، ترس از تهدید، ترس از اینکه توسط طالبان گرفتار بشن و به زندان ها و یا اینکه احکام سنگین برای از یا صادر بشه به خاطر از این از کشور فرار کردن. بزرگترین ترس از یا ایست که اگر از ایران اخراج بشن حتما توسط گروه طالبان گرفتار میشن و دیگه آخر و از سرنوشت از زیاد دیگه هیچ معلوم نیست. خود در افغانستان هم میفهمیم که هیچ نهاد بین المللی، هیچ ارگان دولتی نیست که به آمار بته یا یک آدم بتانه تحقیق بکنه که سرنوشت از زیاد چی شد. متاسفانه اگر اخراج اجباری میشن زندگی همکارهایی که در دولت کار کردن به خطر میفته و جانشان حتما در خطر است.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا شما هم درباره شایعات نادرست در مورد پولیو شنیده اید؟ من حیث والدین به هیچ کس اجازه ندهید تا آینده اطفال شما را با مشکل مواجه سازد. بیایید با هم راجع با شایعات نادرست در مورد پولیو بشنویم. این شما و این هم درامی امروزی ما.
برادران عزیز، فلج یا پولیو یک مرض بسیار خطرناک است و بدون واکسین هیچ تداوی ندارد. به همین خاطر اشتکای خود به مسجد بیارین که کارکنان پولیو برش خطرهای واکسین بتن.
صدای امین مولایی صاحب مسجد خیلی خوشم میاد. به خیالم که کارکنای واکسین آمده. باش که اشتکارا ببرم که از واکسین نمانن.
مادر هارون؟ و مادر هارون کجا شدی؟
اینجا سم اومده که بدا و علف مندازم. چرا قصر صدا انداختی؟
ایش گفتم هارون و نبیله کجاستن؟ که به مسجد ببرمشان. کارکنان واکسین آمده که قطره واکسین برشان بته.
نه او مردکا اوش کده باشی که کار نکنی. او روز که خانه پدرم رفته بودم میفهمید بیادر کلانم میگفت که واکسین پولیو خالی عوض ناکشتکارم مریض میسازم.
خوب شد که گفتی مادر هارون، اگر نه حال اشتکار برده بودم ناک مریض میشدن. راستی همی مولایی سه بسیار آدم خوب است. که میخوایی که اولاده ما مریض شوه؟
پشت از این گپا نگرد او مردکا. تو بیا بیشی که من میگه و علف و او بتم چای تیار در ترموز دم کردیم.
خو سعیه از خیمام یکم علف دگام برش میارم. انشالله زود پس میایم.
عارف خان کجا میری بیادر؟ بخیالم که اعلان نشنیدی.
سلام علیکم مولای صاحب. اعلان شنیدم، مگم خودت کجا میری؟
ما میرم که نواسای خود به خاطر واکسین بیارم.
یارم مولایی صاحب، ما خوالادای خود واکسین نمیکنم. نمیخوایم که اولادای مریض شون.
زور آور مام نمیخوایم که اولادای مریض شون. تو میفهمی که اشتکا چرا مریض میشن و به مرض فلج چرا مبتلا میشن؟
والا مولایی صاحب، اگر راست بگویم ما چی بفهمم؟ یک دیقان آدم هستم.
ببین عارف خان، اگر ما شما اشتکای خود واکسین نکنیم، خدا ناخواسته به مرض فلج مبتلا میشه. باز او افسوس کردن هیچ فایده نداره.
چی میگی مولایی صاحب؟ امیال ننه اولادا برم گفت که خانه پدرم رفته بودم. بیادرم در باره واکسین پولیو خیلی گپا زد. گفت که ای به نقص اشتکاست. مچم که مریض میشه و دگه و دگه. خدا شاید است که مام ترسیدم.
هی هی، این مردم چقدر بدبخت هستن. هم سر اولادای خود و هم سر اولادای دگه مردم ظلم میکنن. تو بیا که به مسجد بریم. کار کنای واکسین برای چی میگه؟ سرت خلاص شوه بیا.
سعی از خیلی پیشو که بریم مولای سه.
بی بی بیادر، واکسین پولیو معافیت وجود طفل بلند میبره. وقت یک طفل واکسین پولیو را بگیره، باز ویروس پولیو هیچ وقت به طفل عمله نمیکنه و نه تنها در برابر پولیو وجود طفل قوی میشه، بلکه در برابر چند نوع مرض دگام مقابله میکنه.
خو این مردم که واضح ناق مندازن که میگن این واکسین ضرر داره، این واکسین آب خالی است، چی است و چی است، خیلی کلش دروغ است.
بله واکسین زیاد فایده داره کاکا. پشت این گپای ناق مردم نگرد. هر کس از دل خود یک گپ جور میکنه. کسی که برات میگه که اشتک تا واکسین نکو، او دوست نه بلکه دشمن اولادت است. دشمن اولادت.
سایکو عارف خان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ بزرگ قوم نیست کسی که بزرگی قوم خود را داشته باشه و در حال فوت کنه که مسئولیت خود را در برابر رعیت ادا نکرده باشه، و هیچ وقت بوی جنت ند نخواهد سرش خورد. از امی حدیث مبارک معلوم میشه که ما شما در برابر اولاد خود مسئولیت دارید. باید مسئولیت خود را به درستی انجام بدید.
یارم مولای صاحب، زنده خوب باشی، سرم خلاص کردی. ما امیال میرم و اشتکارم یارم که بیادر برش قطره واکسینه بته.
زنده باشی کاکا جان. این معلومات همراه خانم چریک بساز که به دیگه خانمای قریان بفهمانه.
خو سعی است بچه شون بیادر جان.
بله شنونده های گرانقدر، در مقابل پرورش سالم اطفالتان با شایعات مردم گوش ندهید. شما می دانید که پولیو تداوی ندارد. یگانه تداوی پولیو دو قطره واکسین پولیو می باشد.
عمر اکرم، پیانو نواز و آهنگساز امریکایی افغان تبار، بار دیگر نامزد دریافت جایزه معتبر هنری گرامی شده است. این آلبوم عمر اکرم که لحظات زیبایی نام دارد در کنار 4 نامزد دیگر برای دریافت جایزه گرامی در بخش بهترین آلبوم عصر جدید معرفی شده است. آقای اکرم در صحبت با صدای آمریکا گفت اینکه آلبوم لحظه های زیبایی وی در پهلوی 4 نامزد دیگر قرار گرفته نه تنها برای او که یک آهنگساز افغان است بلکه برای کشورش هم قابل افتخار است. آلبوم پژواک عشق عمر اکرم در سال 2013 نیز برنده جایزه گرامی در بخش بهترین آلبوم عصر جدید شده بود. توجه کنید به مصاحبه ای که حفیظ آصفی با عمر اکرم انجام داده است.
عمر جان اکرم، نخست سلام به شما و مبارک باشه. خبر تازه شنیدیم که برای بار دوم آلبوم لحظه های زیبایی شما نامزد جایزه گرامی شد. براتون تبریک میگم.
بسیار تشکر.
شما منتظر بودن که فکر میکردن که بازم گرامی آلبوم شما را انتخاب بکنه در جمع آلبوم های دیگه؟
نه، ما هیچ فکر نمیکنم. یعنی چانسی که آدم نامنه چوا بسیار کم است. بسیار و ما راستی بسیار بسیار افتخار برای کل ما، برای کشور ما، برای وطنان ما، برای خود ما زنگای آرتیست که یعنی یک نفر، یک آرتیستی که از افغانستان و از کشور خود ما، بر ما بسیار افتخار کلان بود.
میخواستم در آغاز سر آلبوم شما گفت بزنم. یه آلبوم نویتان چند سال سرش کار کرده؟
آلبوم نوام هفته جولای برآمد و تقریبا فکر کنم پارسال تقریبا یک سال سرش کار کردم. 6-7 ماه سرش کار کردم باز که مکسی ها که کردیم یا مو تقریبا یک سال گرفت تا که از سر تا آخر مقصدم است دیگه.
یه آلبوم نو شما چی چیزای نو داره؟ چی ویژگی خاص داره؟
یا نه چیز نو گفتن همیتانم از نگاه آرتیست یا نه هر آلبومی که می سازه آدم یا نه خود آدم رشد میکنه از نگاه علم موسیقی یا نه که هر قدر که یا نه چرا که وقتی که موسیقی آدم می سازه همی لحظای همی دساب اکسپیرینس که میگن همی زندگی کردن و همی چیزایی که میگن کلش نمی اینمی به موسیقی تبدیل میشه یعنی و قدر از نگاه تکنیک و یا فرق نکده اما از نگاه
اما از نگاه خود... و از نگاه رنگ و از نگاه بوی فرق داره.
بله بله اونم مترستک. بله
آیا همکارای شما و همکارای سابق یا تغییر دادین در گروپ موسیقی خودم نفرهای تازه رو وارد کردین؟
خب امدفعه برات بگویم که اگر رقم دیگر کردیم که کلش خودم ساختیم تمامش را. بله بله یعنی فقط که همی سترینگ کورتت که میگن که 4 آله است که همی وایلون و ویولا و چلو و وایلنه او را 4 نفر که ما کار کرده بودن که نواخته بودن دیگه تمام چیزایش خودم نواختیم مثلا پیانو را جاز بنده بیس تمام کیبورد تمام کامپوزیشن یارا خودم کردیم. میخواستم که ببینم چرا که می آلبوم اول ما اوپل فایر که در 2002 که برآمد کلش خودم در کیبورد زده بودم میخواستم که همون رقم باز امیر بکنم در آلبوم نو خود که فقط خودم تنها شیشته بودم امیر خودم کار میکنم اینا این رقم بگویم که این تقریبا که هیچ کس کار نکنیم این آلبوم خودم چکنی و بسیار خوش هستم که مردم در یعنی یک جواب بسیار خوب دادن عکس العمل بسیار خوب به این آلبوم دادن و به گرمی 2024 پیش شدن. بله
در می بخشی که شما انتخاب شدن چند آلبوم هست؟ چند رقیب دارین به اصطلاح شما؟
نامنیشن فقط 5 نفر هست یعنی 5 از چندین صد آلبومی که یعنی آرتیست های بسیار بزرگ تمام دنیا پنجش انتخاب نامنیت شده که باز یکیش انتخاب میشه.
آلبوم های دیگر هم شنیدین؟ رقیبایتان نشنیدین موسیقی هاشن؟
بله دیگه آرتیست اما چیز در حساب رفیق هاستن دیگه آرتیست های بسیار کلان هستن از تمام دنیا هستن نفرهای چیز هستن دیگه چرا نی واز شنیدیم واز ما را شنیده و مازوار هم وقدر چیزی چی نیست اما افتخار بسیار کلان هست که آدم نامنیت شده.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با اخبار و گزارش های تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.